بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در طاعت مثبت از دل خود طاعت منفعت و سود دائم ظهور میکنه و برگشت این منفعت و سود دائم به خود انسانه. این کاری که در طاعت تحقق پیدا میکنه به اراده وجود مقدس حضرت حق طاعت وقتی که انجام میگیره سود و منفعت طاعت از همون لحظه انجام ظهور شروع میشه. بقایش رو پروردگار مهربان عالم تضمین کرده و هرگز در این گستره با عظمت عالم به فرموده قرآن کریم سود طاعت نه کم میشه و نه گم میشه. ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، آیه در سوره مبارکه حجرات. اگر حرکات شما، اعمال شما، احوال شما، اخلاق شما طاعت از خدا و رسول خدا باشه، لا یلدکم من اعمالکم شیئا. دانشمندان ادبیات عرب میگن جملاتی که در عربی منفیه، یعنی با یه حرف نفی این جمله ترکیب شده و در این جمله منفی یک کلمه نکره یعنی بدون الف و لام وجود داره که به تعبیر خودشون میشه نکره در سیاق نفی در معنا افاده عموم میکنه، یعنی استثناء بر نمیداره. مثل همین جمله‌ای که در آخر آیه شریفه سوره حجرات، ان تطیع الله و رسوله، این جمله که مثبت شرطی است، لا یلتکم، این منفی، من اعمالکم شیئن، شیئن بی الف و لام، یعنی وقتی حرکات شما، حرفای شما، اعمال شما، حالات شما، اطاعت از خدا و پیغمبر خدا باشه، چیزی از این اعمال شما کم نمیشه. چون خیلی چیزا رو ما در جهان میبینیم که کم شدنیه، ولی این برنامه که وصل به پروردگاره و وصل به نبوت پیغمبر عظیم و شأن اسلامه و در آیه دیگر وصل به ائمه طاهرینه، هیچیش کم نمیشه. یعنی ذات طاعت کم شدنی نیست آثارش، و برابر آیات دیگر ذات طاعت اضافه شدنیه. این رو در آیات دیگه بیان میکنه. نمونه یکی از این آیاتی که تزاید رو، اضافه شدن رو بیان میکنه، این آیه شریفه در سوره مبارکه نوره، بعد از آیه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردمی هستند، رجالی هستند، انسانهایی هستند که از بیوت رفیعن، یعنی بیوت ایمان، بیوت تقوا و بیوت ذکر الله، که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، دنیا، متاع دنیا، کالای دنیا هرگز اونها رو از یاد خدا مشغول نمی کنه، و اقام صلاح و ایتاء زکاه، اینا در هر شرایطی اهل نمازن، در هر شرایطی اهل روزن، اهل زکات و نمازن، و یخافون یومن تتقلب فیه القلوب والابصار. بعد می فرماید لیجزیهم الله به احسن ما عملو و یزیدهم من فضله، و یزیدهم من فضله، علاوه بر این که به نیکوترین صورت جزای عمل اونها داده میشه، پروردگار بر عمل هم می افزاید، اضافه میکنه. خب این اضافه کردن خدا تا کیه؟ هیچ آیه‌ای زمان معلوم نکرده. معلوم میشه این اضافه کردن دائمیه، پیوستگی ابدیه، همیشگیه. به این خاطره که میفرماید بهشت خلود دارد و ابدیت، هم کلمه خالد رو داره آیات، هم ابدیت رو داره. پس معلوم میشه که این تزاید منافع اطاعت دائمیه و ابدیه. یک آیه رو من در اینجا براتون بخونم از سوره مبارکه احزاب، که جدن باید گفت درک این آیه بسیار کار سخت و مشکل یا شاید امر غیر ممکن باشه. علمای علم ادب عرب میگن هر کجا فعل مضارع استعمال بشه، مثل فعلی که در این آیه شریفه آمده یسلون، این فعل مضارعه که اصلش سه حرفیه، یه بهش اضافه شده، نون بهش اضافه شده، جمع مضارع غایبه و میگن این مضارع دلالتش دو نوع دلالته، در این گونه موارد دلالتش دلالت پیوسته و همواره و دائمه. ان الله، خود پروردگار، و ملائکته، چند اندازه از ملائکه پروردگار، اینجا اندازه بیان نکرده، کل ملائکه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درود خدا رحمت خداست، درخواست ملائکه از خدا برای درود به پیغمبر باز رحمت خداست. تا کی خدا خودش به پیغمبرش رحمت میریزه و نازل میکنه و ملائکه تا کی از خدا درخواست رحمت میکنن؟ چون فعل مضارعه، ریزش رحمت پیغمبر از طرف خدا دوام داره و ابدیت، درخواست فرشتگان هم دوام داره و ابدیت. این سرمایه و تزاید رو پیغمبر اکرم از طریق طاعت الله به دست آورد، از طریق عبادت الله به دست آورده، از طریق متابعت از پروردگار مهربان عالم به دست آورده. این سود طاعت از خدا و سود طاعت از پیغمبر و سود طاعت از ائمه طاهرین علیهم السلام. حالا یه بحثی در اینجا هستش که فوق العاده مهم، ولی یه زمان بسیار طولانی رو میخواد، و اون اینه: خدایی که ما میخواییم از او اطاعت کنیم، پیغمبری که میخواییم از او اطاعت کنیم، ائمه‌ای که میخواییم از اونها اطاعت کنیم، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ خداوند متعال که واجب از او اطاعت بکنیم چه ویژگی هایی داره؟ پیغمبر و ائمه چه خصوصیاتی دارن؟ اگر کسی حوصله داشته باشه، حال داشته باشه، ویژگی های حق رو، صفات حق رو بفهمه ویژگی های رسولش رو بفهمه، ویژگی های ائمه طاهرین رو بفهمه. این اطاعتش میشه بر اساس معرفت، محبت، همت. یعنی در این مسیر نه خسته میشه، نه سیر میشه، نه پس میزنه، نه کسل میشه و نه اهل این میشه که یه روزی این راه رو رها بکنه. ابدا. من در قرآن مجید یه سوره رو به شما آدرس بدم، البته یا مسجد یا منزل بخونید، در جزء آخر قرآن، آیاتش هم کمه، به نام سوره البروج. 4-5 آیه اول پروردگار عالم مجمل به یه داستانی اشاره میکنه که ما ثبات قدم قهرمانان این داستان رو از معرفت و محبت و همتشون درک میکنیم. یه جمعی مرد و زن و جوان طبق یکی از آیات همین سوره به حقیقت به خدا گرویده بودن. این تعریف پروردگار عالم از این جمعیت، و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. خیلی آیه جالبیه. ببینید سه صفت، سه ویژگی از پروردگار عالم در پایان این آیه هست: الوهیت، عزت، حمید. الوهیت در آیه شریفه یعنی این جمع عقلن و منطقن به این نتیجه رسیده بودن که معبود حق در این عالم فقط یکیست و همونیه که عالم و آدم آفریده و داره کارگردونی میکنه. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار ولی دل بران یکیست. هم درسته که در دنیا جاذبه های خیلی فراوانی وجود داره، ولی اگر کسی از طریق شناخت دلش مجذوب وجود مقدس حضرت حق بشه، تمام اون چه که در دنیا براش جاذبه داره منطقی زیر مجموعه اون جاذبه قرار میده. یعنی ازدواج میکنه لله، میخوره لله، میپوشه لله، صندلی قبول میکنه لله. اینایی که مجذوب حقن مجذوب محروم که نیستن. مگه یوسف مجذوب محروم بود؟ چون مجذوب بود باید محرومم بود؟ نه، یه زمانی برای این انسان پیش اومد که جاذبه های دیگر هم به او رو کرد و او از باب مسئولیت در پیشگاه پروردگار مهربان عالم بقیه رو پذیرفت، اما همه رو به زلف توحید گره. این آیه رو ببینید، رب، اینم از آیات عجیب قرآنه، رب قد آتیتنی من الملک. چقدر انبیا درست حرف می زدن. رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار من، معلم من، مربی من، مالک من، از فرمان روایی یه مقداری شو در اختیار من قرار دادی. این هم فرمان روایی بر منطقه مصر. این چیزی نیستش که روح با عظمت انسان رو درش اخلال ایجاد بکنه، چیزی نیست. این صندلی، این حکومت، این مقام در مملکت مصر هیچی نیست که بتوانه در روح با عظمت الهی یوسف اخلال ایجاد بکنه. لذا همون یه مقدار فرمان روایی رو جلوه فرمان روایی خود پروردگار میبینه که محبوب من که کارگردان و فرمان روای کل عالم هستیه، در یه گوشه از زمین با اعتماد به من رو انتخاب کرده که گوشه از فرمان روایی تشریعی او رو، منافعش رو به بندگانش در مصر برسونن. من در این حکومت چی کارم؟ عبدالله. من در این حکومت چی کارم؟ حمال خدا. من در این حکومت چی کارم؟ فرمانبر فرمان روای هستی. قد آتیتنی من الملک، این مال فرمان روای، و اما علم من، و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا از کل دانش هم اندکی به من داد، چیزی پیش من. این دانشو برای چی به من دادی؟ برای اینکه بی دانشان رو راهنمایی کنم. هم این چیزی نی در اختیار من که اینم بخواد اخلال در اون فضای نورانی روان من و باطن من و قلمرو درون من ایجاد بکنه. همون یه ذره اخلالم خطرناکه، خطرناک. یه پر کاه کوچیک بین دو پلی که یه نفر گیر کرده بود رو پشتبون وایساده بود، میگفت چرا ماه نصف شده؟ مردمم نگاه میکردن میدیدن ماه تغییری نکرده، این قسم میخورد که ماه نصف شده. الان یه قطعه ماه این طرفه، یه قطعه ماه این طرف، ملت هم جمع شده بودن، نمیدونستن این چی داره میگه. هرچی بهش میگفتن بابا ما داریم میبینیم خبری نیست، میگو نه شما درست نمیبین. یا آدم آگاهی اومد رد بشه پرسید چه خبره، وقتی براش تعریف کردم در خونه رو زد گفت یه چند دقیقه ما بریم بالا پشت بون این صابخونه رو ببینیم. گفتن بفرمین. اومد آروم این پر کاه گیر کرده بین پلک اینو در آورد، گو حالا ماه نصفه یا نه؟ گفت نه. گو چشم تو عیب داشت، ماه که عیب نداشت، اما همین یه پره کاه چه اخلالی تو بینایی ایجاد کرده که تو ماه نصف شده نشده رو نصف میبینی و این یه مقدار اخلال اگه در روان ایجاد بشه آدم میشه صدام، میشه بوش، زن میشه هند جیگرخوار. اخلال در عالم روان، حالا این اخلال از طریق حکومت باشه، صندلی باشه، علم باشه، هنر باشه، اخلاق باشه، خیالات باشه، حالات منفی باشه، خیلی خطرناک این اخلال در حریم روان. تو این اخلال که چنان انسان درکش معکوس میشه که حق رو باطل میبین و باطل رو حق میبین، معکوس. همین شبها، همین روزها تا ظهر عاشورا، ظاهرن تا قبل از نماز ظهر، دو تا برادر بودن. یکیشون تو این 72 نفر بود، یکیشون تو لشکر یزید بود، از یه پدر و مادر. من همه ی حرفای اون یزیدی رو نمیخوام نقل بکنم، هیچ وقت حوصله این حرفا رو نداشتم. حرفایی که اگر کل دنیا رو ازش پر بکنن یه ارزنم ارزش نداره. از لشکر عمر سعد اومد بیرون، داداشش رو صدا کرد. اخلال در حریم روان، فقط یه حرفشو من میزنم، یه حرفشو، اونم اینجا راحت میتونم بزنم که شماهای مستمع در حدی حسین شناس هستید، شما میدانید که پروردگار عالم وقت ولادت ابی عبدالله به پیغمبر خبر داد این طفل خزانه آگاهی منه، خزانه آگاهی. این روایت رو نه کتابای معمولی، مهمترین کتاب‌های ما نقل کردند. ما درباره کسی روایت به این گستردگی نداریم که مثل روایاتی که برای حضرت سیدالشهدا وارد شده از خدا برای چون حرف زده شده تا الان، تا همین الان. یه موسوعی رو میگن یه تعدادی در یکی از کشورهای خارجی، موسوعه یعنی یه کتاب جامع، دارن برای حضرت ابی عبدالله الحسین می نویسن، میگن نزدیک به 500 جلد. عاقل قرآن میگه میفهمه چی به چیه. انما یتذکر اولو الالباب، خردمندان خوب حالیشونه، خوب از خدا یعنی از زمان خلقت آدم درباره ایشون نظر داده شده تا الان. فکرم نمی کنم اون چه درباره ایشون نظر داده شده در این 1500 سال کلش گفته شده باشه، چون خیلی زیاد توضیحشم، خیلی زیاد. مثلا یه تعریف حدود 4 صفحه‌ای وجود مبارک امام زمان از ایشون داره که دو قطعش اینه: کان للاسلام ازودن، دین بدون حسین بی بازوه. خیلی حرف، یعنی دین بدون حسین قد راست نمی کنه. ولی القرآن سندا، حسین ما سند قرآنه. اون وقت این داداشی که اخلال روحی داشت، حالا چه مقدار در روحش عامل اخلال بوده بگین به اندازه پر کاه، جلو چشم دل گرفته شده، بینایی اخلال پیدا کرده. رسول خدا از این بد دیدن درون تعبیر داره به کوردلی، شر الاما ام القلب، بدترین کوری کوری دل. گداداش به اونی که تو لشکر ابی عبدالله بود داره میگه، جوانی سرحالی، زن داری، بچه داری، حالا داره عواطف و احساسات و مشاعر تحریک میکنه، خود اینا گاهی ایجاد اخلال میکنه، ایجاد اخلال میکنه. قرآن تو سوره توبه پیغمبر به مردم میگفت بریم جنگ، میگفتن گرمه. بریم جنگ میگفتن مگه نمیبینی وقت رسیدن خورما، صبر کن بیچینیم بدیم بازار پولشو بگیریم بعد بیاد. اخلال یعنی خورما میتونه جلوی جهاد فی سبیل الله رو بگیر، گرما میتونه اخلال ایجاد کنه جلوی جهاد فی سبیل الله رو بگیره. حالا اینا رو به روخش داره میشه، زن داری، بچه داری، جوانی، حالا باید زندگی کنی. اگه بیای این طرف مشکلات دیگه شبه حل، زمین میدن، خونه میدن، پول میدن. هی گفت و نهایتاً با شناختی که شما از ابی عبدالله دارین، گفت داداش حسین ابن علی تو رو فریب داد. من توضیح نمیدم این مسئله رو، فقط میخوام بدونید وقتی که یه عامل اخلال در روان جا بگیره دیدگاه آدمو چجور عوض میکنه. داداشه میدونست که روح این داداش خیلی تاریکیش متراکمه، بهش گفت داداش تو با هیچ نیرو و قدرتی یک چشم به هم زدن منو از حسین نمیتونی جدا. برو. و او شهید شد جز این 72 نفر. ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا. در اطاعت از خدا و پیغمبر از اعمالتون چیزی که کم نمیشه هیچ، از اون طرف و یزیدهم من فضله، خود من اضافه میکنم، نمیگه شما اضافه میکنید. ما چیزی رو نمیتونیم اضافه بکنیم، ما یه گریه میکنیم میدیم به خدا، خدا اینو تبدیل به سه بخش میکنه: رحمت، مغفرت، شفاعت. و ما این آبی که برای ابی عبدالله از دل از طریق جوی چشم میریزیم، اینو چجوری تبدیل به رحمت بکنیم؟ این که کار ما یا تبدیل به مغفرت یا تبدیل به شفاعت. این اضافه کردن، تبدیل کردن، رشد دادن و این که نمیذاره کم بشه، اینا رو ما از قرآن باور بکنیم و هم با خیال راحت عبداللهیمون رو ادامه میدیم، هم با خیال راحت عشق به اهل بیت رو ادامه میدیم. اما باور کردن میخواد. من که 100% باورم، شما هم 100% باورتون ده. به خدا قسم مردم، هر چی خوبی از رحم مادر تا اینجا به ما رسیده از این دو ناحیه رسیده: خدا، اهل بیت. خدا، اهل بیت. خدا، اهل بیت. این آیاتی که این چند روز قبل من میخوندم اغلب آیاتی بود که خدا بود و اهل بیت، خدا بود و اهل بیت. من یه مثال براتون بزنم که چرا خدا ما رو مستقیم با خودش رو در رو نکرد. اون میگه مستقیم بیاییم پیش من. چرا از کانال ابی عبدالله یا امیرالمؤمنین ما باید بریم اون خیلی؟ من یه سوال از شما میکنم، جواب این سوالو که تو ذهنتون دادین چرای این مسئله معنوی هم معلوم میشه. الان ما در چند ناحیه کشور مثل بوشهر، مثل نکا، مثل تو مسیر همدان، اصفهان، شیراز، خراسان، اینایی که من دیدم، تولید برق داریم، برق سراسری. در اون منبع اولی که برق تولید میشه، حالا یا با توربین صد یا با نه مولدهای گازیه یا مولدهای انرژی هسته‌ایه، چندین هزار ولت برق تو. اینو مستقیم بخوان به لامپا، به خونه ها، به یخچالا، به بلنگوها، به تهویه مطبوعها بدن، همون درجا همه رو خاکستر میکنه، هیچ معطل نمیکنه. تحمل گیرندگان رو، گیرنده ها رو حساب میکنن، بین اصلی و گیرندگان آخر بین راه ترانس محدود کننده میذارن. هی محدود 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 میاد پشت کنتور خونه شما میشه 220 ولت. حالا این سیما و لامپا و بلنگو تحمل این 220 ولت رو داره. این آیات خدا رو، مرحله اولش رو علی و پیغمبر و امام حسین تحمل دارن، اونا چند هزار ولت رو میتونن بگیرن، ما نمیتونیم. لذا بین خودش و ما اینا رو واسطه قرار داده، برق رو میده به اینا، دنیا رو میده به اینا، آخرت رو میده به اینا، دین رو میده به اینا، کرامت رو میده به این بزرگواران، رحمت رو میده به این بزرگواران. بعد به اینا میگه شما هم کریمانه هر کی به گدایی دستش پیشتون دراز شد به خورند او خرجش کنید. چیزی هم ازش نگیرین. لا اسألکم علیه اجرن ان اجری الا الله. شما فقط بخورونین و بگین انما نطعمکم لوجه الله. پیغمبر و اهل بیت گیرنده کل سرمایه و پرداخت کننده به بعدی های خودشونن. اینه که میگه مستقیم نه اونجا. شما بازم بگو نه اگه میشد مستقیم. خیلی خوب مستقیم، اگر در همین ظرفیتی که من و شما هستیم خدا میگفت کربلا رو تو ایجاد کن، شما ایجاد میکردی؟ ما سر بچه‌مون درد میگیره تنمون میلرزه. اگه میگفت کل کربلا دست تو، تو ایجاد. کمر خم نمیشد زیر اون بار. نفس گلای آمیز در نمیومد از گلو. اگر در همین هویت کربلا رو شما ایجاد میکردین جدی جدی، چهار بعد از ظهر روز عاشورا شما هم الهی رزن به قضایکم میگفتین؟ خود در طاقت ما نبوده. او باید کل سرمایه رو بگیره، ما هم دست گدایی دراز بود بگیم به ما هم بدین، هم به اندازه خورند ما، به اندازه خورند ما. کرارن آدم بالا سر مرگ میره میپرسن خدا مرگ ما رو نمیفرسته؟ معلوم میشه خسته شده. ما اینقدر طاقت و وسعت نداشتیم که بگیریم همه رو، اون وقت کانالی که اونا میگرفتن. اونا کانالاش خیلی عجیبه، اونا عجیبه. امام حسین از خدا خیلی گرفته، اما یک کانالش علی اکبر بوده، ما طاقتشو داشتیم به اون شکل؟ نه، اصلا بچه ما علی اکبر میشد، خواهر ما زینب میشد؟ نه نه نمیشد، نه نمیشه. حسین جا حسین جا حسین جا دو تا برنامه اول اتفاق افتاده، یه برنامه بعد شهادت علی اکبر. این برای هیچ کدوم از این 72 نفر پیش نیومد. یقین بدونید من حالم گریم برای خاطر حادثه امروزم نیست. امام هشتم فرمود اگه برای کسی میخوای گریه کنی، برای حسین ما گریه. برای پدرت میخوای گریه کنی، برای حسین ما گریه. حسین جا اما کار اولی که اتفاق افتاد، لباس جنگ پوشید، خیلی سخت. آماده که شد، اینا هیچ کدوم جلو چشم بابا نبود. آماده که شد عمه رو صدا کرد، گفت من از بابا حیا میکنم، تو منو ببر پیش بابا، مبادا به من اجازه نده. اووردش پیش بابا، سریع خبر پیچید تو خیمه ها که علی اکبر میخواد بره. هرچی محرم تو خیمه بود، عمه ها، خواهرها، هرچی زن محرم بود، نوشتن ریختن دایره وار دورش گرفتن، میگفتن نرو ما غریبیم، نرو ما گرفتاریم. ابی عبدالله دید هیچ امکان نداره علی اکبر بره، تو این 8 روز اولین بار بود که نوشتن امام با صدای بلند فریاد زد خانوما رهاش کنید، اطاعت. همه رفتن کنار، برگردیم به خیمه، همه رفتن تو خیمه. علی خداحافظی کرد، حرکت کرد. چجوری معنی کنم این جملات عربی؟ سکینه میگه من پرده خیمه رو کنار زدم، دیدم نفس بابام نفس آدم محتضره، پدر داره جان میده. کربلا بودم، یه مقدار که تونستم برم حرم، اونایی که منو بی لباس میشناختن یه وقت میومدن بغل زری میگفتن دو کلمه روزه علی اکبر بود، میگفتن بابا رو ببرین تا من بخونم جلو بابا که روزه علی نمیخونم.
السلام عليكم.